بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روی ملکوتی امام راحیل به شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. شب گذشته مقداری درباره مفهوم صبر و ضمناً انواعش صحبتی شد. خلاصه نتیجه‌ای که گرفته شد این است که ما صبر را میتونیم با توجه به کاربردهاش در قرآن کریم و روایات شریفه و کتب اخلاقی اینجور تفسیر کنیم که صبر مقاومت کردن انسان است در مقابل عاملی که او را به راه نادرستی دعوت میکنه و سوق میده. گاهی این عامل در درون انسان است، مثل شهوت یا غضب، و گاهی عامل بیرونی است، مثل دشمنی که انسان را تهدید میکنه و یا بلایی که موجب نگرانی میشه. نزدیکترین مفهوم به مفهوم صبر به حسب این تعریف مفهوم مقاومت و پایداری است. سوالی به طور طبیعی مطرح میشه که انسان چرا باید اصولا در زندگی صبر داشته باشه؟ صبر نداشته باشه چطور میشه؟ این همه تأکیدی که به خصوص در قرآن کریم و روایات بر این مسئله هست، مخصوصا در سوره عصر که میفرماید اگر انسانی حاصلش اینه صبر نداشته باشه، به دیگران رو به صبر توصیه نکنه، این در خسران خواهد بود. مگه با نداشتن صبر چه مشکلی پیش میاد که آدم مبتلا به خسران میشه، زندگیشو میبازه، سعادتش از بین میره؟ یه وقت این سوال رو درباره هر یک از اقسام صبر جداگانه مطرح میکنیم: صبر بر طاعت، صبر از معصیت و صبر بر بلا. جواب‌های مختلفی متناسب با سوال‌های خاص میشه داد، اما اگر به طور کلی صبر را با همون مفهوم عامش که تقریبا مساوی با مقاومت هست بگیریم، یک جواب کلی میشه داد که مبتنی است بر یک مقدمه‌ای که ما از انسان شناسی اسلامی استفاده می کنیم. به طور کلی اگر ما بخوایم ببینیم چه چیزهایی باید یا نباید انجام بدیم، یا تعبیر دیگری خوب انجام بدیم یا بد انجام بدیم، سزاوار هست یا نیست، جواب کلیش این است که چیزهایی باید انجام داد که در جهت کمال انسان باشی. البته جوابهای دیگری هم داده شده که حالا نه فرصت طرحش هست نه مقام اقتضای تفصیل در این مسئله داریم. سوالی است که در اصل فلسفه اخلاق مطرح میشه که اساس خوبی و وجوب و باید و نباید و این حرفا چیه؟ از کجا پیدا میشه؟ اون جوابی که ما بر اساس استفاده از منابع اسلامی پذیرفتیم این است که باید و نباید ها خوب و بد ها در ارتباط با کمال انسان مطرح میشه. هر چیزی که در جهت تکامل انسان قرار بگیریم و او را کمک کند به اینکه مراحل تکامل را بپیماید اون خوب است و عکسش بد. وقتی سوال میکنه که چرا باید صبر کنیم، این یک از اون باید هاست دیگه. چه کاری باید کرد یا نباید کرد، چه کار خوب است یا خوب نیست؟ جوابش این است که اگر میگیم باید صبر کرد، صبر صفت خوبی است برای اینکه در جهت تکامل انسان مؤثره. بدون اون تکامل برای انسان حاصل نمیشه. خب سوال میشه که چگونه تکامل انسان مرهون مقاومت کردن در مقابل عوامل دیگر است؟ به چه دلیل ما بگیم که تا انسان این حالت صبر و شکیبایی یا مقاومت و پایداری نداشته باشه به تکامل نمیرسه؟ باز اشاره میکنم به این که باز نظریه‌ای که در فلسفه اخلاق پذیرفته شده مبتنی است بر انسانشناسی. یعنی باید ببینیم انسان چه موجودی است، کمالش چیه، چگونه به کمال میرسه. ما ببینیم اون چه در مسیر تکامل واقع میشه خوب است، باید انجام. اون چه در مسیر تکاملش نیست، نباید انجام. و همینطور بحث گسترش پیدا میکنه که کمال انسان رو چگونه بشناسیم. باید ابعاد وجودیش رو بشناسیم تا بفهمیم کمالش. این رشته سر دراز داره. ما برای اینکه درز بگیریم این مقدمات را به عنوان اصل موضوع میپذیریم که تکامل انسان در سایه رفتار اختیاری حاصل میشه. اون کمالی که به زبان شرع موجب ثواب اخروی میشه، اون رفتاری که موجب سعادت ابدی میشه، موجب خلود در بهشت میشه، اون رفتاری است که از روی اختیار سرچشمه میگیره. یعنی اختیار درش نقشی داشته باشه. و اگه چیزی صرفا جبری باشه بهشت و جهنمی برش مترتب نمیشه. اون یک فضای دیگری، یک فاز دیگری است در ارزیابیش، به اینجا مربوط نمیشه، به بحث‌های ارزشی و اخلاقی و حلال و حرام و اینا مربوط نمیشه. اون چه در شرع مطرح میشه و خوبی ها و بدی های ثواب و عقاب هاییست که بر اعمال انسان مترتب میشه. اینها باید اختیار انسان درش نقشی داشته باشه. اگه جبری محض باشه نه ثوابی برش مترتب میشه و نه عقابی. فرض کنید کسی که اگه متولد شده اصلا عقل نداره، سفیه هست، جنون داره، جنون مادرزادی است، این نه بهشتش میبرن نه جهنمش میبرن. کاری انجام نداره که مستوجب سلام باشه. ممکنه حرکات غیر اختیاری جنون‌آمیزی انجام داده باشه، یا ممکنه حتی کسی هم رو زده باشه کشته باشه، ولی جهنمش نمیبرن چون اختیاری نداشته در این کار. پس اون تکاملی که به انسان نسبت میدیم و در لسان شرع موجب ثواب و عقاب میشه، اون چیزیست که در اصل اعمال اختیاری پیدا میشه. البته شرایط اختیاری در همه افراد مساوی نیست، هر کسی به همون اندازه‌ای که امکان انتخاب داره به همون اندازه مسئولیت داره. اگر مسئولیتش را عمل کرد پاداش شده میشه، مخالفت کرد عقاب میشه. ولی مسئولیت ها هم مختلفه، همه انسان ها در یک حد از مسئولیت نیستن. تکلیف انبیا و اولیای خدا خیلی سنگین تر از دیگرانه، تکلیف علما خیلی سنگین تر از جهاله. حتی به اثر تعبیری که در قرآن کریم آمده، تکلیف منسوبین به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با دیگران تفاوت داره. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، همسران پیغمبر هم از لحاظ تکلیف با هم خانمای دیگه تفاوت داره، چون این انتصالی که پیغمبر دارن یه موقعیتی براشون ایجاد میکنه، تکلیف سنگین تری براشون ایجاد میشه. اگر این تکلیف ها درست انجام بدن ثواب بیشتری خواهند بود، اگر تخلف کنن اسیان کنن گناهشون مضاعف میشه. اینا این مقدماتیست که ما منوان اصول موضوعه در این بحث در نظر میگیریم، هر کدومش در جای خودش باید بحث بشه و بحث شده. الحمدلله شما هم احتیاجی به این بحث ها نده. با این مقدمه که تکامل انسان در سایه اعمال اختیاری است، یعنی چی؟ یعنی انسان دائما سر دوراهی ها واقع میشه. وقتی میخواد انتخاب کنه باید دوراه وجود داشته باشه یا یک انتخاب. اگر یک راه بیشتر نباشه چه انتخابی؟ یه آشک کشک خاله هست، بخوری پات نخوری پات، همین از که هست. انتخاب اون وقتی معنا میکنه که دو راه داشته باشه، آدم بتونه راه سعادت رو پیش بگیره، به خدا نزدیک بشه، بتونه مخالفت کنه از خدا دور بشه، به جهنم نزدیک بشه. خب وقتی دو راه وجود داشت، انسان برای اینکه یه راهی را انتخاب کنه انگیزه ای میخواد. چطور میشه که آدم در بین دو راه یه راهی را یکی را انتخاب میکنه؟ شما شب تو منزل نشسته بودید راحت بعد از افطار، احیانا داشتید تلویزیون هم گوش میکردید، این چی موجب شد پاشید بیاید اینجا؟ یه انگیزه ای میخواد. خب کسانی دیگه هم هستن جاهای دیگه برایشون میسر هست، گاهی میرن گاهی نمیرن. چطور میشه که آدم میره یا نمیره؟ انتخاب صحیح این است که دو راهی باشد که هر کدام انگیزه ای داشته باشه، یه جاذبه ای داشته باشه. یه عاملی بگه از این راه بیاد، یه عاملی بگه از اون راه بیاد، دو نوع گرایش در آدم وجود داشته. یکی او را دعوت کنه به یک راه، یکی دعوت کنه به راه دیگری. وقتی انتخاب میکنه یعنی چی؟ یعنی در مقابل اون عامل دیگر مقاومت میکنه. یه عامل میگه بیا فلان جا لذت مادی ببر، یکی میگه برو مسجد عبادت رو کن. اون کسی که عبادت رو ترجیح میده در مقابل اون عامل دیگه چیکار میکنه؟ مقاومت میکنه. این میشه صبر. خب حالا چرا باید آدم صبر کنه؟ برای اینکه انسان باید به کمال برسه. سعادتش این است که مسیری را انتخاب کنه که او را به سعادت میرسانه. به سعادت رسیدن در گروه این است که یکی از دو راه را که راه صحیح است انتخاب کنیم. راه دیگر هم جاذبه ای دارن، چه بسا جاذبه شب قوی‌تر باشه. باید در مقابل اون جاذبه مقاومت کرد، خودداری کرد، خیشتنداری کرد، خودش آدم کنترل کنه و اون طرف کشیده نشه تا راه صحیح رو بره. وقتی راه صحیح رفت، اقتضای پاداش، ثواب اخروی و نهایتا قرب الهی نصیبش میشه. اما اگه عاملی نباشه، خیلی خیلی موجودی شانس داشته باشه، حالا به تعبیر خودمونی، یک راهی براش تعیین شده، راه خوبی هم هست، ولی انتخاب توش نیست. اگه کسی موجودی چیز طوری آفریده شده باشه که یک راه پیش روش بیشتر نباشه، راه خوبی است، مثل فرشتگان، اونا یک راه بیشتر ندارن، چیزی غیر از عبادت دوست نمیدارن، لذتی اصلا به غیر از عبادت ندارن، میلی ندارن به گناه، ابزارش هم ندارن. اونا فقط میل تسبیح خدا دارن. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون لا یسأمون، نه خسته میشن نه ملالی پیدا میکنن. طعام هم تسبیح، ما از خوردن زنده ایم و لذت میبریم، اونا اصلا خوراکشون تسبیح، اگه تسبیح خدا نکنن که انهو حیاتی نداره. اینجور آفریده شدن تا آخر همینجور هست، تکامل نداره، همونجور که آفریده شده تا آخر هم همینه. و ما منا الا و له مقام معلوم. انسان موجودیست در بین همه موجودات و مخلوقات که خدای متعال این مزیت رو بهش داده و به واسطه این مزیت استعداد خلافت اللهی را در وجودش قرار داده که خودش انتخاب کنه. انتخاب وقت صحیح داره که دو راه باشه، هر راه جاذبه‌ای داشته باشه، آدم راه صحیح رو انتخاب کنه، در مقابل جاذبه گناه مقاومت کنه. راه صحیح که میخواد بره، باز ممکنه آدم تمایلی داشته باشه به راحت طلبی، تنبلی. ما هم در خودمون تجربه میکنیم گاهی آدم الزام میکنند و یه نوع تعهدی نداره، مسئولیت دلش میخواد دراز بکشه، لم بده، حالا تلویزیون هم تماشا میکنه یا سرگرمی های دیگری کسانی داره. طبعا آدم راحت طلبه، میل به تنبلی داره، بگه نصف شب پاشو، مخصوصا اگه شبم دیر خوابیدی، خستم بودی، صبح تا شبم عملیگی کرده، یا پای تنور نونوایی در تابستان گرم اونجا کار کرده، خسته کسل گفتی خوابیده، حالا یه ساعت استراحت کرده، میگن پاشو نافله شب بخون، یا نه همون نماز صبحش با بدن خسته خیلی سختی. انگیزه داره آدم برای راحتی، برای کار نکردن مقاومت کنه در مقابل این انگیزه، از جاش بلند شه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. پس من مقاومت کرد در مقابل عامل تنبلی، در مقابل عامل شهوت، در مقابل عامل غضب، در مقابل عوامل دیگری که در اجتماع شکل میگیره، مقام طلبی، احترام، جاه طلبی، دوست داره مردم بهش احترام میذارن، افکار مردم رو احترام میذاره، رای که عموم میرن اونم بره، خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، اینا انگیزه های استرانه. اگه مقاومت کرد، راه صحیح رو شناخت، در مقابلش مقاومت کرد، این کمال براش پیدا میشه، به خدا نزدیک میشه. اما اگه تسلیم شد چی میشه اون وقت؟ قرآن کریم در مقابل همچون کسانی که خودشون ول دادن، یعنی تعهدی نمیپذیرن، بنایی ندارن که مقاومت کنه، راحتن از چه پیش آید خوش. عامل شهوت پیدا شد، بسم الله، غضبی پیدا شد، اهمال میکن، پستی براشون فراهم شد، میگیرند. حالا حلال است یا حرام، صحیح است یا نه، مهم نیست. و همینطور سایر کارها، شاید نمونه هاش گاهی دیده باشید، نمونه های کوچک انشالله در خود ما که نیست. میگن در کشورهای پشت کوه قاف و اینا هستن مردمی که هرچی دلشون میخواد رفتن، افتخار میکنند که اصلا فرهنگ ما فرهنگ آزادی به این معناست، یعنی اباحیگری، بی تعهدی، هر کسی هر جور دلش رو بخواد زندگی کنه. امروز فرهنگ غالب بر دنیا این فرهنگ لیبرال همینه. من نمونه هاشو دیدم، سفرهایی داشتم در خارج، در خود آمریکا، تو دانشگاه های آمریکا یه وضعهایی دیدم، خیلی تعجب میکردم. دفعه اول دومی که دیده بودم، این چجور مثلا دانشگاه هست اینجا؟ اینجا کلاس درسه؟ این استاده؟ اینا شاگردن؟ این چه وضعیه؟ بعد یواش یواش آشنا شدم، دیدم اصلا افتخارشون این است که میگن کشور ما جوری است که هر که هر جوری دلش میخواد زندگی کنه. فقط اون جایی که مزاحم دیگران میشن، و البته مزاحم دست‌های پشت پرده سیاست، در ظاهر میگن مزاحم دیگران، اونجا جلوشون میگیرن، ولی در باقی هر که هر جور دلش میخواد زندگی کنه. در حتی در کلاس‌های درس، در مکان‌های مقدس، کسانی با یه نوع لباسی، با یه نوع ریختی دیده میشن که آدم تعجب میکنه اصلا اینا چه تفسیری باید کرد نمیرن. بر بل یرید الانسان لیفجر امامه، این یه خواسته ایست در آدمیزان، میخواد بیبندوار باشن، هر کار دلش میخواد، کسی نگه چرا، تا میشه اونجوری که دلش میخواد رفتار کنه. دیگه امروز دیدید که مکاتبی پیدا شده که اصلا بنا دارن برای اینکه ارزش‌های اجتماعی رو بشکنن، زیر پا بگذارن، موهای یه جوری، لباسای یه جوری، شلوارای پاره پاره، اصلا بنا بر اینکه چیزی که قید و شرطی را به کلی نپذیرن، و اینا افتخار میکنند. اگه اینجور باشه، قرآن یه همچون موجوداتی را میگه اینها مثل چارپایان هستند، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. کسانی که بنا گذاشتن بر این و عادت کردن و این شده یک هدفی برای زندگیشون، منششون را اصلا این تفکر و این خواست شکل داده، این را دیگه جز آدم نمیشه حساب کرد. بذار بخورند و بچرند، یه روزی خواهند فهمید. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، مثل این چارپایی که رهاش میکنن تو صحرا، میگن برو بچر، خدا به پیغمبرش میگه نه رو ولشون کن، بذار برن بچرن. یه جا دیگه هم صریحا میفرماد ان هم الا کل انعام، اینا با چارپایان فرقی ندونه، خب چارپا چه گناهی کرده؟ احساس گرسنگی میکنه، خب هرچی رسید جلوش هست میخواد، نیاز جنسی داره، هر وقت براش میسر شده اعمال میکنه. و اینا هم همینجوره دیگه. اون وقتی مرز بین انسان و حیوان ترسیم میشه که پای تعهد در کار بیاد، بنا میذاره آدم یک کاری رو حتما انجام بده، یک کاری رو حتما انجام نده، مقرراتی داشته باشه. حالا این مقررات چگونه باید وضع بشه، چگونه اجرا بشه، اون حرفا خب داستانهای مفصلی داره بعدشه. اصل قضیه اینه که مثلا زیر بار مقررات بریم یا نریم. خوب آدم جوری زندگی کنه که هیچ مقرراتی برش حاکم نباشه، هرش دلش خاص رفتار کنه، حد اکثر همین که مزاحم دیگران نشه. این فرهنگ لیبراله. آزادی خواهی که میگن منظورشون همینه، اباهیگری، بیبندباری. ولی یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه، هر کاری میخواد. فاجرم رو فاجر میگن، برای همینه که جلوش رو باز میکنه، میدره قیدها رو، شرطها رو. آزادان خب ما باید یکی از این دوتا رو از اول بپذیریم. آیا ما باید مسئولیتی بپذیریم؟ قانونی، قواعدی، ضوابطی، ارزش‌های، مقررات، حلال و حرامی، یا نه ول کنیم هر وقت هر جور دلمون خواست؟ چی دلمون میخواد؟ و عوامل طبیعی است که این دلخواه رو ایجاد میکنیم. فعل و انفعالاتی است که در معده و در اعصاب انجام میگیره، آدم احساس گرسنگی میکنه، گرسنه شد میخوره. با حیوانات چارپا چه فرقی داره؟ در یه شرایطی میل جنسی درش تقویت میشه، خب براش هر جا فراهم شد، خب هر حیوانی هم که هرچی خواست براش همه جا فراهم نمیشه. اینقدر میدوه تو بیابونا این طرف اون طرف تا یه آبی، گیاهی، خوراکی، یا اونایی که شکارچی هستن شکاری به دست بیارن، ولی برای زحمت میکشن تا پیدا کنن، ولی همون که دلشو میخواد دنبال. آیا اینجوری باید باشیم ما یا نه باید یک مقرراتی را بپذیریم، خودمون رو محدود کنیم، در یه چارچوبه رفتار کنیم؟ اگر اینجاست که باید و نباید پیدا میشه، این کار را باید کرد، اون رو نباید کرد. چرا؟ برای اینکه اون کاری که باید کرد چون موجب کمال ما میشه، نباید کرد چون موجب نقص ما میشه. و این کمال و نقص در عالم آخرت میشه سعادت و شقاوت ابدی. اما الذين سعدوا ففي الجنه اما الذين شقوا ففي النار. پس این که چرا باید مقاومت کنیم، جوابش اینه که چون انسانیم. اگه بنا نداشته باشیم بر مقاومت در مقابل عوامل مخالف، باید از انسانیت استفاده کنیم. ما میشیم مثل الاغ، مثل گاف، هرچی دلمون خواست عمل کنیم. اگه نمیخوایم مثل حیوانات باشیم، ان هم کل انعام نباشیم، میخوایم انسان باشیم، بشیم خلیفۃ الله، بشیم و قرب الهی برسیم، گل سر سبد آفرینش بشیم، اگه اینجور میخوایم باید حد و مرز بشناسیم، باید و نباید باید قائل بشیم. پس سوال از این که چرا انسان باید صبر به معنای مقاومت در مقابل عوامل مخالف داشته باشه، یک کلمه است، چون انسان است. انسان باید باید و نباید رو بپذیره، باید مقررات داشته باشه در مقابل انگیزه های مخالف، باید مقاومت کند، و الا انسان نیست. البته این مراتب داره، یه انسان هایی هستن که به اوج انسانیت رسیدن، حضرات معصومین صلوات الله علیه و اجمعین، که دیگران به توفیل وجود آنها موجوده. زبون خودمون از صدقه سر آنها ما زنده ایم. به یمنهی رزق الورام، اینا یه جور انسانایی هستن. البته در نوع انسانیت، ماهیت انسانیت با ما شریک هستن تا اونا اوجشه. چقدر با ماها فرق دارن عقل بنده که نمیرسه. اگه کسانی توانستن حساب کنن که فاصله بین ما و بین این کسانی که در عمرشون مرتکبی اشتباهی نمیشن چقدر از این فاصله، اگه تونستن یه فرمولی به ما یاد بدن خیلی ممنون میشه. به هر حال اینا یه جور انسانایی هستن، به دنبال اینها در شعاع اینها که از زیادتی طینت اونها آفریده شدن یک ذره از اون طینت در وجود ما هم هست، یه بویی ازش به ما هم خورده. مؤمنین و شیعیان و اهل بیت و کسانی هستن که میخوان راه اونها رو ببرن، دوست دارن شبیه اونها بشن. امیدواریم که خدا این میل رو در ما زیاد کنه، به ما توفیق بده که این راه رو بپیماییم و در اون مسیری حرکت کنیم که اونها برای ما ترسیم کرده. به هر حال پس اصل این که چرا باید انسان صبر داشته باشه، صبر یعنی مقاومت داشته باشه در مقابل عاملی که اون را به یک جهت دیگری دعوت میکنه، انگیزه ای میشه برای حرکت در یک جهت دیگری. چرا باید مقاومت کنیم؟ چون انسانیم، کمال خودمون رو میخواییم، کمال ما در سایه انتخاب راه صحیح و مقاومت در مقابل عوامل مخالف است. البته با توجه به اینکه گفتیم این مقاومت لااقل در سه شکل ظهور پیدا میکنه، تمشیان با مضمون روایات که صبر سه قسم است، سوال درباره هر یک از اینا جداگانه مطرح میشه که چرا باید واجبات رو انجام بدیم، چرا باید گناهان رو ترک کنیم، چرا در مقابل بلاها و مصائب باید صبور باشیم، جزا و فزع نکنیم. شاید در بحث های آینده مناسبت های توضیح بیشتری در این جهت داده بشه، ولی حالا جواب کلیش این بود. خب اگر ما بخوایم این معنای صبر را که در واقع به یک معنا با یک تحلیل میشه جوهر انسانیت، اگه بنا شد آدم بیبند و بار باشه، یعنی هیچ نوع مقاومتی در مقابلش عاملی نداشته باشه، این انسان نیست. شکلا انسانه اما باطنا انسان نیست. قلبه قلب حیوان در نهج البلاغه هست. اگه خواستیم اینجوریم چه کنیم؟ خب فطرت ما نمیپذیره که ما در شمار چارپایان، حالا چه اونایی که بی آزارند مفید هم هستن مثل بره، یا خود بارکش هم هستن مثل اولاغ، یا چارپایان دیگری که احیانا درنده هم هستن اذیت هم میکنن، یا نمیخوایم جز اینا بشیم چی که باید بکنیم؟ اینجا حالا بحث سر کلیاته، انشاءالله اگه فرصتی شد خدا توفیقی داد بعضی از موارد جزئیش هم که اهمیت داره و مخصوصا در قرآن و روایات مورد تاکید واقع شده شاید عرض بکنیم. کلیش این است که اول ما یک شناخت صحیحی از خودمون، از مسیر زندگیمون، از عاقبت کارمون، از هدف آفرینشمون و از راه سعادت و شقاوتمون پیدا کنیم. ما واقعا چی هستیم؟ برای چی خلق شدیم؟ کجا میتونیم برسیم؟ چه مقاماتی رو ممکنه پیدا کنیم؟ چقدر اونایی که میشه پیدا کنیم ارزش داره؟ حتی اگه بتونیم بعضی خواسته های دنیا رو مقایسه کنیم با اون خواسته های معنوی، بگیم برای خواسته های دنیامون این اندازه می‌ارزه که آدم ده ها سال زحمت بکشه. همه در این کار رو می‌کنیم، توجه نداریم. معمولا بچه ها که بینن مدرسه از اول میگن درس بخون تا در آینده یک کسی بشی، مثل فلان کس بشی، دکتر بشی، مهندس بشی، درآمد داشته باشی فلان. بچه ها تشویقش میکنن درس بخونن، یعنی این انگیزه رو درش ایجاد میکنن که پولدار بشی و همین ها وادارش میکنن که درس بخون. یعنی از سن 6-7 سالگی که میره مدرسه فکر این است که یه تاجر ثروتمندی بشه. بعدها که یه خود بزرگتر میشه و نزدیک سن تکلیف و اینا، بعد یواشهاش به گوشش میخونن اگر میخوای همسر خوبی داشته باشی، میخوای با مثل فلان خانواده ازدواج کنی، باید تحصیلات عالی تر داشته باشی. باز دنبال تحصیل که میره انگیزش اینه که با فلان دختری میخوای ازدواج کنی. 7-8-10 سال زحمت میکشه، شب و روز و پشت کنکور و بمون و بیا و برو ناراحتی و درس و که چی کار کنکور قبول بشه و بره دانشگاه و بعد مدرک بگیره و یه شغلی پیدا کنه تا فلان دختری بهش بدن، که وقتی ازدواج کرد حالا تازه معلوم نیست این چقدر با اون موافق باشه و در این زندگی برای او سعادت بخش باشه. دورا دور خیال میکنه که علی آباد هم شهریه. بالاخره همه عمر ما میبینی صرف شد از اولی که خودمون رو شناختیم. لااقل همین کنزه که من شروع کردم از سن 6-7 سالگی که مدرسه میریم تا اون روزی که برای کارمون و پیشرفتامون و مقام و پستمون ریاست جمهوریمون تلاش میکنیم، یا برای مرجعیتمون، رو چرا با خودمون نگیم، برای مرجع شدنمون تلاش میکنیم، از اون لحظه تا آخر میبینیم ما دنبال یه چیزهایی هستیم که در همین دنیا باید نصیبمون بشه. یه وقت حساب میکنیم ما 60 سال زحمت کشیدیم، 60 سال که اگر 10 سال دیگه زنده موندیم اون 10 سال رو خوش بگذاریم. 60 سال به سختی گذروندیم که اگر 10 سال دیگه موندیم احتمالاً خوش بگذرونیم. این فعالیت انسان است برای دستیابی به خوشی ها در همین عالم. حالا اگه این خوشی ها بنا بود هم از لحاظ کیفیت قابل مقایسه نباشه با این خوشی ها و هم از لحاظ کمیت بی پایان باشه، بی نهایت باشه، ما چقدر باید زحمت بکشیم؟ چقدر میارز آدم زحمت بکشیم؟ اگه درست فکر کنیم ما میفهمیم که صبر باید سر تا پای زندگی ما رو بگیره. یعنی هر لحظه باید در مقابل عامل مخالف مقاومت کنیم. اون عاملی که چشم ما رو میخواد این طرف بکشه مقاومت کنیم، نگاهمون رو بندازیم به این. گوشمون میخواد دیگه صدای موسیقی گوش آشنا بشه، گوشمون رو ببندیم گوش نکنیم. زبانمون میخواد یک کلمه حرفی بزنه که خلاف رضای خداست، دم ببندیم سکوت کنیم. و الی آخر دست و پا و همه اندامهای ما دائما تحت کنترل باشه، یعنی تحت صبر. پس میشه بگن صبر جوهره انسانیته و همین معنای عام تحلیلی که عرض کردم که مورد تأیید روایات اینا هم است. چه کار باید بکنیم؟ اول اینکه خودمون رو بشناسیم، چی هستیم، به چه چیزهایی میتوانیم برسیم، اون چیزهایی که میخوایم برسیم چقدر میارزه آدم هزینه کنه، چقدر میارزه آدم چشمش رو ببنده برای اینکه به یه چیزهای بهتری برسیم، چقدر میارزه. اگه فهمیدیم نه ارزشی نداره، چیزی نیست، خیاله، اشتباهه. بسیاری از مردم خیال میکنن آخرت یعنی یک تصوراتی، خوابی. بل دارک علمهم فی الاخره، علمشون وقتی به آخرت میرسه طعم میکشه. فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. پایه علمشون همینه، یعنی همونی که حیوانات میفهمن، این خوش لذت داره، اون سخت درد داره، همین. ذالک مبلغهم من العلم، ولشون با اینا. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. اما اگر کسانی هم نه میخوان واقعا بفهمن، میخوان برسن، میخوان حرکت کنن، میخوان رشد کنن، میخوان ترقی کنن، میخوان از حیوانیت خارج بشن، اوج بگیرن، اول باید بفهمن کجا هند، کجا میتونن برن، مسیرشون کجاست. بعد که مسیر رو تشخیص دادن وقت ببینن که راه رسیدن میشه، یعنی چه چیزهایی باید چه چیزهایی نباید. تا آدم اون انگیزه قوی درش پیدا نشه که برسه به کمال، برسه به سعادت حقیقی، طبعا در رفتارش چندان اثر نمیذاره. ممکنه با عوامل مختلفی تأثیرات موقت داشته باشه. آدم به خاطر رفیقش، به خاطر پدر مادرش، به خاطر محیط یک کار رو انجام بده، یک کار رو انجام نده، ولی اینا محدود و موقت، خیلی هم در عمق روحش اثر نمیذاره. یه امواجیست روی آب، پدید میان تو دم از بین میره. بخواه اثر عمیق داشته باشه باید فکرش عوض بشه، نگاهش به هستی و به خودش و ارتباطش با خدا باید تغییر کنه. اون وقت راحت میتونه در مقابل خواسته های شیطانی مقاومت کنه و صبور باشه. این زمینه وقتی در آدم پیدا شد و در رفتارش ظهور پیدا کرد، این مقاومت ها، این مرزبندی ها، این صبور بودن ها، اون وقت از همه انوار هستی هم بهتر استفاده می‌کنیم. در هر لحظه ای از انواری که از ذات مقدس الهی به وسیله مجاری خاصش ریزش می‌کنه به عالم، از اینا بهره‌مند میشه. اون وقت می‌فهمی که ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اونایی که خیلی مقید نیستن، حالا تعبیر خودمونش اینه، تعبیر که هممون آشنا هستیم، دلشون نورانی نیست، قلبشون صفا نداره، درکای لطیف رقیق پیدا نمی کنن، تعبیر خودمونش که آشنا هستیم نور نداره، ظلمانی هستن. اما اگر کسی بنا میذاشت که صبار باشه و مخصوصا شکور هم توأم باشه، اما اصلا دیدش عوض میشه، یه چیزای دیگه میبیند. هست این نشانه ها، ما نمیبینیم. ان فی ذلک لآیات، نشانه هایی باید دید اما چشم ما نمیبینه. چون شرطش اینه که لکل صبار شکور، از این نشانه ها وقتی میتونید استفاده کنید که شما ملکه صبر و ملکه شکر دارتون به وجود آمده باشید، خودتون را در یک چارچوبی محدود کرده باشید، مرزهایی برای زندگیتون تعیین کرده باشید، مقید باشید یه چیزایی را انجام بدید، یه چیزایی را ندید. تلاشتون این باشه که بیشتر یاد بگیرید که چه کارهایی باید انجام داد، نه این که آدم تازه وقتی که یادم گرفت بگم خب اینا زیاده، حالا ما همین وقت واجبش هم انجام بدیم کلامون میندازیم به عرش. خب همت ضعیفه، چه میشه؟ بنابراین اصل این سوال که چرا باید صبر و مقاومت داشت، جا جوابش این است که چون انسانیت انسان چنین اقتضایی دارد، کمال انسان در گرو انتخاب راه صحیح و مبارزه کردن، نفی کردن، طرد کردن و جلوگیری از وسوسه های شیطانی و پیمودن راه غلط است. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.